آفتاب شب یلدای همه، گریه پشت تمنای.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. امیدوارم هر جا که هستید در پناه حضرت حق خوب و خوش و سلامت باشید، مخصوصا در این ایام که در واقع فصل پاییز رو داریم و در واقع این امکان وجود داره که خدایی نکرده سرما بخورید و این آنفولانزاهای فصلی اذیتتون بکنه. مراقب خودتون باشید. در کل با آفتاب یلدا در خدمت شما بزرگواران هستیم. طبق روال هر هفته به صورت زنده و مستقیم ساعت 18 و 36 دقیقه تقریبا فکر میکنم در خدمتون هستیم. کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مصلح همینجا حضور دارن، باشون سلام علیک میکنیم. سلام علیکم استاد، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت بینندگان این برنامه وزین و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا حضور پیدا کردید. دوستان عزیزی که برنامه ما رو هر هفته دنبال میکنن، استاد میدونن که این برنامه در خصوص بررسی مبحث موعود در ادیان مختلف هست. یه چند هفته تقریبا بررسی کردیم به اتفاق کارشناسان عزیز و محترم برنامه، بحث موعود رو توی ادیانی مثل مسیحیت و یهود و از حالا کتب و مستندات این ادیان این مبحث رو در واقع نگاه کردیم، بررسی کردیم و حالا شبهاتی که توش مطرح بود رو بهش پرداختیم. این هفته اینطور که حالا مشخص کردن و فکر میکنم خیلی هم لازم و ضروری هست، به یکی از ادیانی پرداخته میشه که ابراهیمی نیست و حالا طبق یک روال‌هایی در واقع این دین شکل گرفت و بسیار هم رواج پیدا کرده تو جاهای مختلف دنیا، مخصوصا فکر میکنم آسیا. و قرار هست که درباره مبحث موعود در دین زرتشت صحبت بکنیم و شما لطف کنید به عنوان یک کارشناس خبره این موضوع رو برای دوستان ما باز کنید. به عنوان اولین سوال میخوام این سوال رو مطرح کنم که به نظرتون اصلا دین زرتشت باوری داره به موعود یا نه؟ خیلی از افراد هستن، خیلی از ادیان هستن کلن انکار میکنن، میگن نه موعود چیه، اصلا نیازی به موعود نداریم ما. و خب خیلی از ادیان همونجوری که هفته‌های گذشته بیننده‌ای از من خاطرشون هست مثل مسیحیت در جای جای حالا کتبشون اشاره کردن و وعده دادن و در واقع این نوید رو دادن که یک روزی یک موعودی میاد و مشکلات رو برطرف میکنه. نظر شما چی هست استاد؟
بسیار خوب. نسبت به سوال شما باید عرض کنم که دین زرتشتی در زمره ادیان غیر ابراهیمی همچنان که فرمودید، ادیان غیر ابراهیمی هر آن دینی که جزء ادیان ابراهیمی نباشه. ادیان ابراهیمی 3 هست: اسلام، مسیحیت و یهودیت. الباقی میشه ادیان غیر ابراهیمی. چه هندویسم باشه، چه بودیسم باشه، چه زرتشتیگری باشه یا چه ادیان دیگه‌ای که در عالم موجوده. خب دین زرتشتی البته اون گستردگی که شما فرمودید رو امروزه نداره.
قبلا بوده.
قبلا در ایران ساسانی گسترده بوده شاید جمعیتش. ولیکن الان کل جمعیت زرتشتیان جهان
بازارشون کساد شده در واقع.
آره 120,000 نفر، 120,000 نفر بیشتر نیستن. و حدود 20,000 نفرش ایرانه، 60,000 نفرشون در هندن، یه جمعیت پراکنده‌ای هم در اروپا و جاهای دیگه که زمینه براشون فراهم شد هجرت کردن، چون این عمدتاً ایرانیان، چه اونهایی که هند رفتن از ایران مهاجرت کردن بهشون میگن پارسیان هندی یا پارسیان زرتشتی و اونهایی هم که از ایران باز مهاجرت کردن به غرب، هر جایی برای خودشون یک انجمنی زدن، انجمن زرتشتیانی زدن در استکهلم، در کالیفرنیا، در جای مختلف جهان. اینا اینکه جمعیت کمی هم باشن برای خودشون آره یک انجمن تأسیس میکنن. این از این نظر.
بله.
اما در رابطه با سوالی که فرمودید که جایگاه موعود در دین زرتشتی چیه، باید بگم ادیان غیر ابراهیمی برخیشون ثنوی هستند، دوبنگرا هستند، یعنی اینکه باور به خدایان خیر در مقابل دیوهای شر داشتن. ایرانیان باستان جنس باورشون دوبنی بود، عالم دوبنه، نور و ظلمت، روشنی و تاریکی. در عالم نور اهورها، اثورها، ایزدان زندگی میکنن و در عالم تاریکی دعوها، دیوها زندگی
پلیدیها.
میکنن. احسنتون. اونها منشأ همه بدیها، همه پلیدیها. البته این شق تقسیم بندی در هند متفاوت بود، یعنی برعکسه. در هند اثورها و اهورها پلیدند، دعوها ایزدن خدا هستند و پرستش میشن، ولی در ایران بالعکسش. در ایران اون چه که بود اهورها خدایان خیر و دعوها خدایان
شر.
خب این دوبنی که حالا در میان اهورها باز سرور دارن، یعنی مجموعه ای از خدایان ایزدان هستن، هر کدوم کارکرد مجزایی دارن، ولی سرور ایزدان خدای خدایان اهورمزدا است.
اسم بت بزرگ اینجا هم رتبه بندی کردن.
بله این
خیلی عالی.
اگر که شما بنیان کیش ابراهیمی رو توحید بدونید و بگید اساسش بر توحید بنا شده، بالعکسش در کیش‌های دوبنی، در کیش‌های مجوسی، در زرتشتیگری، در مانویت، در مزدک، در این جور مسلک‌ها برخلاف اون گرایش و اون باور بر توحید، باور به دوئیت هست. یعنی در مسئله شر اینها موندند که شر رو چطور باید فهمش بکنند، براش یک بن مجزایی لحاظ کردن. این تا اینجای قضیه. سرور خدایان چی شد؟ سرور خدایان اهورمزداست
در دین زرتشت.
در دین زرتشت بله، در مثلا کیش مزدکی مثل مانی نگاه میکنن. زروانی ها میگفتن که ارزم بزرگتون زروان ایزد ایزدانه، خدای خدایانه. هر کدومشون میترایی ها و مهر پرستا میگفتن مهر ایزد ایزدانه. این جنس دوبنی خب در آغاز اینها قائل به دوبنند و قائل به سه دوره یا بلکه چهار دوره بعضی هاشون. اینا بهشون میگن مثلا به معنویت میگن دین دوبن و سه دوره.
بله.
اون دوبن میشن بن نور و ظلمت. خب در یک دوره اینها با هم آمیخته نشدن، هر کدوم تو عالم خودشه، دیوها در عالم خودشون و از اون ور اهورها خدایان و ایزدان در عالم خودشونن. این کهن الگوه، این دوره زرینه، دوره طلاییشونه، دوره‌ای که آمیختگی نیست. میرسه به جایی که در دوره دومی اتفاقی که میفته اهریمن یورش میبره،
حمله میکنه.
آها، حمله میکنه به دنیای ایزدان، اهورها، خدایان و این آمیختگی، این امتزاج اتفاق میفته و این درگیری شکل میگیره، همین دنیای آمیخته به شر و خیر. دنیای آمیخته به شر و خیر رو دوره چی میدونن؟ دوره آمیختگی میدونن.
دوره جنگ بین خدایان میدونن در واقع.
آره، خب تو این جنگ انسان هم رسالت داره، رسالت داره، آفریده شده برای کمک به ایزدان، باید خدایان رو یاری بکنه، اهورمزدا رو در کیش زرتشتی اهورمزدا رو یاری بکنه تا چه اتفاقی بیفته؟
پیروز بشن.
آها، دوره سوم، دوره سوم دوره جداسازیه، دوره جداسازی، باید خیر و شر دوباره از هم مجزا بشن، باید خیر دوباره پالایش بشه و شرم بره تو عالم خودش یا نابود بشه. خب این بنیان کیش‌های ثنوی. حالا این گونه که من گفتم، به نظر شما اینها نیاز به موعود دارن یا ندارن؟ وقتی که یک دوره ارزم بزرگتون که طلایی داشتند و یک دوره آمیختگی هم دارند، آیا نیاز دارن یکی بیاد کمک بکنه برگردن به همون دوره طلایی؟
میتونن.
بله، اون چه که هست اینه که این دوبنی لازمش باور به یه چنین چیزی هم هست، یعنی موعود میشه توش جا بگیره، موعود باید بیاد برای شکست اهریمن.
احسن،
درست شد. پس موعود جایگاش کجاست؟ اگر ما دو بن رو بگیم، بن خیر بن شر، سه دوره اسم داره در کیش زرتشتی، یک دوره رو بهش میگن بندهش. بندهش دوره بن یعنی چی؟ آغاز، ریشه،
ریشه،
درست. دهش آفرینش، آغاز آفرینش، بن آفرینش، اساس آفرینش. تو اون دوره اهورمزدا، حالا اگر من داستان بندهشیش رو بگم که سعی میکنم خلاصه‌ام بگم،
بله بله،
یک کتابی هست به نام بندهش که این کتاب آفرینش رو از منظر زرتشتیان و کیش‌های ثنوی توضیح داده.
بله،
خلاصه سعی میکنم توضیح بدم.
بله بله، خلاصه توضیح بده. دوستان حالا فرمودید اینجا من یه لحظه یاد این، یعنی فکر میکنم یه شباهت بسیار زیادی هم داره با این الهه های یونان باستان که هالیوود خیلی روی اینها مانور میده. نمیدونم الهه آسمان، الهه نمیدونم دریا و جهنم و فلان، و کلی هم فیلم و سریال های خیلی جذاب هم ساخته در مورد این قضایا. و توضیح که میدید من کاملا اونها میاد تو ذهنم. آره، تو ذهنم برمیگرده.
بله، تمام ادیان باستانی این الهه های متعدد رو داشتن.
آره، آره.
و این جنس شرک در همه ادیان باستانی بوده. مثلا در ایران باستان خدای باد اسمش چیه؟ وای، وایو. خدای خاک اسمش چیه؟ خدای زمین، سپندار مز. خدای آب اسمش چیه؟ خرداد. خدای گیاهان، یا بگیم ایزد موکل بر گیاهان، شاید بعضیا خوششون نیاد من بگم خدا، ولی کن کار کرد اینه، یعنی ایزد موکل باید پاسبانی کنه، بلکه در بعضی از متون زرتشتی بر میاد که شکل دادن اینها و ایجاد کردن اینها هم دست همینها بوده و برای پاسبانی اینها باید ما این ایزدان رو نیایش بکنیم. خدای امرداد خدای گیاهان. همینطور شما اسامی ماه‌ها رو که دیگه بلدین، فروردین، اردیبهشت، خرداد،
هر کدوم یه خدایی بودن برای خودشون.
بر شما این اسامی ایزدان زرتشتیه تو دوره رضاشاه.
خیلی ساده می‌گذریم از اینا، ولی خب برای خودشون کسی یعنی اینا.
آره، تو دوره رضاشاه این اسامی برگشت و قبلش هوت و حمل و اسامی تقویم‌های مختلف استفاده می‌شد. تو اون دوره ارباب کیخسروی زرتشتی با حسن تقی‌زاده و دیگران بالاخره در شورای ملی کاری کردن، اسامی برگشت به اسامی اوستایی، اسامی زرتشتی. اینا هر کدومشون ایزدن و ایزد موکل بر یکی از ارزم حضورتون بنیانهای خلقتن و ارزم حضورتون. بله، احسن برشون. پس این بیراهه نبود که شما ذهنتون میره به سمت ایزدان یونان باستان. بله، این شباهت هم هست، هم در بین ارزم حضورتون ادیان ایرانی با هندی، یعنی باریک ودا و بقیه کتاب ها و باورهای هندویسم و هم با ایزدان جای دیگه.
خب استاد، حالا اینجا یه سوالی که مطرح میشه اینه که حالا فکر میکنم داشتید بهش اشاره هم میکردید که آیا موعود وجود داره در این دین و اگه وجود داره به چه شکلی هست، چه شمایلی هست؟
بسیار خب، من الان میخواستم همین رو خدمتون عرض بکنم. برگردیم به بحث همون دوبنها. این دوبن خیر و ظلمت. دوره اول شد چی؟ بندهش، آفرینش. تو اون دوره آفرینش، دوره‌ایه که اهریمن اومده به فراز، اهریمن جایگاهش فروده، جایگاهش درکه، جایگاهش پایینه. درسته؟ اینها عالم رو اینگونه فرض میکنند که اهریمن و دیوها در پایین از سه جهت بیمرزند، از پایین از شرق و غرب بیمرزند، از بالا دارای مرزند با عالم روشنایی. اهورمزدا از سه جهت بیمرزه و ایزدان دنیای روشنی از سه جهت بیمرزه، از بالا فراز، از شرق و غرب بیمرزه، از پایین با دنیای تاریکی دارای مرزه،
نمیتونه وارد بشه،
نباید وارد شه. یه وقتی این اهریمن میاد به مرز روشنان، میاد به مرز، میبینه نوری ساطعه، نوری داره تلألو میکنه، حسد میورزه، حمله میکنه. حمله که میکنه، اهورمزدا میاد جلوش، جناب اهریمن، تو باید تو عالم تاریکی باشی. گفت نور باشه، من بتونم نور رو، روشنی رو، زیبایی رو، این عرضم بزرگتون اساس درست خلقت رو تأمل کنم، من اومدم ویران بکنم. خب وقتی این حرف رو میزنه، اهورامزدا میبینه که نمیشه جلوشو گرفت، این بنای بر ویرانی و فساد و تباهی و خرابی داره. چه کار میکنه؟ میگه حداقل بیا یه قول و قراری با هم بذاریم، هم تو ازلی و ابدی هستی، گوهره عالمی، هم من. اگه بجنگیم ناتمامه، یعنی هیچ تمامی نداره این جنگ، اینها نابود نمیشن که، دو مینو اند، دو مینویی که نابود شدنی نیستن، ابدی اند. میگه بیا یه قول و قرار، بالاخره هر مسابقه یه تایمی داره، هر جنگی، هر نمیدونم فوتبال باشه 90 دقیقه، کشتی باشه مثلا 5 دقیقه، شما ما اومدی تو گود ما، میخوای با ما بجنگی، یه تایمی بیا قرارداد ببندیم. قرارداد میبندن، تایم میگه 9000 سال، 9000 سال رو با هم امضا میکنن. همونجا که میاد حمله بکنه، اهورامزدا یه وردی رو میخونه، میگه یتا اهو وئیریه، این بیهوش میفته. وقتی که بیهوش میفته، اینجا 3000 سال به بیهوشی اهریمن میگذره، دوره بندهش، 3000 اول تمام. تو این 3000 اهریمن بیهوش افتاده، دیوها میان میگن پدر ما، بزرگ ما بیدار شو، فایده نداره. ولی اهورمزدا از فرصت استفاده میکنه، خودش رو مجهز میکنه، انسان نخستین رو برای جنگ با اهریمن، پیش نمونه انسانی، کیومرث رو ایجاد میکنه، آسمان رو از سنگ بنا میکنه که راه اهریمن رو ببنده، و شروع میکنه اون آفرینش نخستین رو شکل میبخشه. این میشه دوره بندهش. خب بعد از این 3000 جه میاد دختر اهریمن، میاد بالا سر پدرش، بهش میگه چطور ما میتونیم با اینها بجنگیم، راهکارا رو بهش میگه، آبهاشون رو شور میکنیم، به حیواناتشون گزندگی میدیم، چه کار میکنیم، چه کار نمیکنیم. این یک بار انگار خودش رو به خواب زده باشه، به هوش میاد، 3000 دوم شروع میشه، میاد فرار بکنه. وقتی سپاه اهورامزدا رو میبینه، میبینه سقف عالم از سنگه، راه فرار نداره. خب چه کار بکنه؟ شروع میکنه جنگیدن، آبهایی رو شور میکنه، حیواناتی رو گزندگی میده، انسان نخستین رو میکشه، گاو نخستین رو میکشه، انسان نخستین نطفش بر زمین میریزه، ازش دو گیاه میروین. ببینید شکل و شمایل اسطوره است، افسانه است. جنس این دین، جنس باورها تا زمان موعود، و من برای تعریف بکنم، همش فضا فضای اساطیری است. خب این جنگ که شروع میشه اینو بهش میگن دوره اول شد بندهش، دوره دوم رو بهش میگیم گمیزشن. گمیزش یعنی دوره آمیختگی خیر و شر، همون که خدمتون تعریف کردیم و با هم صحبتشو کردیم.
درسته.
خب تو دوره گمیزشن انتهاش زرتشت دنیا میاد. زرتشت وعده میده جایگاه موعود تو این دین اینجا مشخص میشه، وعده میده بعد از من در هر هزاره یک منجی ظهور میکنه. این جای موعود در دین زرتشتیه، یعنی لازمه بنیان جدال. وقتی بنا بر ستیز خیر و شر هست باید یکی بیاد این شر رو نابودش بکنه، ولذا مسئله موعود نیشه توش جا بشه، هرچند که جنسش با ادیان ابراهیمی کاملا متفاوته.
کاملا متفاوته.
آره.
اما خب حالا ما هفته‌ای گذشتم که صحبت می‌کردیم در مورد موعود، همه این موضوع رو قبول داشتن که انسان‌ها استاد تو بعضی از شرایط سخت و تنگناها که قرار می‌گیرن، ناخودآگاه منتظرن که یک نفر بیاد کمکشون کنه. ناخودآگاه اون لحظه صبر می‌کنن و میگن خب همین الان یکی از این در میاد و حالا یا این ظلم رو تمام میکنه یا دست ما رو میگیره یا مشکلاتمون رو حل میکنه. این یک نیاز فطریه که در انسان در واقع لحاظ شده و قرار داره. اونهایی که پیرو ادیان ابراهیمی هستن خب به شکل صحیح جهت‌دهی همیشه این نیاز فطریشون، و اونهایی که این سعادت رو نداشتن به نظر حال شخص بنده که پیرو یک دین الهی باشن، ناخودآگاه یک مسیری رو پیدا کردن برای خودشون. حالا دوستان اشاره میکنن که اتاق فرمانی یک میان برنامه آماده کردن، این رو ببینیم با همدیگه برگردیم و در مورد این موضوع صحبت کنیم که ریشه این تفکرات، این اعتقادات از کجا ایجاد شده و به چه طریقی حالا دست به دست شده و منتقل شده به عصری که ما در اون قرار داریم. پس بیننده‌ای عزیز همراه ما باشید، یک میان برنامه ببینیم، برگردیم و همچنان در خدمت شما خواهیم بود.
ز تو دورم چرا نمی آیی، به خون نشست گلویم ز بغض دوری و باز، خمار بوی حضورم چرا اگر چه ساکت و خاموش و خیره می نگرم، گمان نکن که صبورم چرا نمی آیی، به غم نشست جهان بی تو ای قرار زمین، دلیل شور و سرورم چرا نمی آیی، ببین که دیدم از دوریت چنان دریاست، چراغ چشم نمورم چرا نمی آیی، چقدر منتظرانت به خاک سر بردن، امید مرگ و نشورم چرا نمی آیی، 1180 و چند سال گذشت که در به در پی نورم چرا نمی آیی. نفس نفس به امید رسیدنت از را، در انتظار ظهورم چرا نمی آیی، در انتظار ظهورم چرا نمی آیی. نمی شود تو دعایم کنی که قبل از مرگ اگر به کار بیاید برای تان نفسم، یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن.
سلام مجدد خدمت شما دوستان و همراهان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله. ساعت 7:05 با آفتاب یلا در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و بحث بسیار جالب و مهم موعود در ادیان مختلف و این هفته مخصوصا رسیدیم به دین زرتشت و استاد مصلح بزرگوار که اینجا لطف کردید تشریف آوردید و داشتید خیلی خوب و زیبا توضیح میدادید. رسیدیم به این موضوع که در دین زرتشت هر 1000 سال یک بار فرمودید که وعده دادن که یک موعودی میاد، حالا مشکلات رو یه خورده حل میکنه، سر و سامان میده و حالا میره تا 1000 سال بعد دوباره یکی دیگه میاد یه خورده حلش میکنه. موعودهاشون خیلی نمیتونم بگم بیشتر از 1000 سال اینا کنترل تمام میشه. و حالا یه لطفی بکنید این بحث هر 1000 سال رو یه مقدار توضیح بدید. آیا مصداق هم آوردن، اسمی آوردن، مشخصاتی داره این موعودشون یا خیر؟ بعد بنده حالا سوالات بعدی رو از خدمت شما میپرسم.
خواهش میکنم. بله، این 3000 پسین و آخرین،
درست
بهش میگن وزارشنه، یعنی دوره جدا سازی خیر و شر.
احسن.
خب در داستان‌های زرتشتی اینطور اومده که زرتشت حداقل 3 مرتبه ازدواج کرد. از ازدواج اولش فرزندانی نصیبش شد، ازدواج دوم بچه‌ای نداشت، ازدواج سوم با خانومی به نام هوو یا هووی. خب داستان از این قراره که زرتشت حالا طبق اون متون سنتیشون 3 مرتبه که با این زن مجامعت میکنه در هر ماه، این زن میرفته در دریاچه کیانسه یا همون دریاچه هامون مینشسته و استحمام میکرده، این نطفه ها اونجا قرار میگرفتند. ایزد نریو سنگ، یکی از ایزدان زرتشتی، ایزد نرینگی و 99999 فروهر، یعنی چون زرتشتیان باور دارن به این که یعنی متون زرتشتی، حالا زرتشتیان امروز من در موردشون صحبت نمی کنم فعلا، باورشون بر این بود که 5 بخش داره انسان: روان، دعنا، یکیش فروهره. فروهر رو ما معادل براش نداریم، میگیم ارواحشون، ارواح نیکانشون. خب ارواح نیکان از این سه نطفه زرتشت پاسبانی میکنن. 1000 سال پس از زرتشت دختری از نسل زرتشت، از خاندان بهروز خدابخش، میره در این دریاچه مینشینه. طبق داستانی که گفته بودند، اینها دختران خودشون رو در 30 سال قبل از پایان هزاره باید میبردن در اون دریاچه بشنن، ببینن که کدوم موعود از کی به دنیا میاد. آره، حالا طبق اون داستانهایی که در متونشون اومده. خب دختری از نسل زرتشت در اون آب استحمام میکنه، کمی از اون آب میخوره و باردار میشه به اولین نطفه زرتشت. اسم این دختر هست که هر سه منجی فرزندان خود زرتشت،
مستقیما از خود زرتشت
و هستن. آره، نطفه هم در دختری از نسل زرتشت منعقد میشه و او باید اونها قائل به ازدواج با محارم بودند. قائل به این اصلا بهترین ازدواج خویدوده، بهترین ازدواج خوددودمانی، بهترین ازدواج ازدواج با آره مادران و دختران و خواهران بود. حالا هرچند که الان این چنین چیز نیست،
علم و اخلاق و تمام اینها رد میکنه، اما همچنان اعتقاد دارن پیروان این دین یا نه اصلاح کردن؟
حتی چه عرض کنم، کتمان هم میکنن، ولی اسناد تاریخی
پیش خودشون که میرن همچنان ادامه میدن.
نه دیگه ترک کردن و دیگه اصلا ندارن چنین ازدواجی رو. عجب. و اصلا میگن در طول تاریخ هم نداشتیم، و حالان که هم اسناد تاریخیش موجوده، هم فتاوا و متون دینیش موجوده، از خود اوستا گرفته تا متون ارزم حضورتون پهلوی، یکا یک فتاوایی رو میاره که خیلی روشن میگه این ازدواج خویدوده چه ازدواجیست.
بله.
و توضیح میده. حالا به هر حال
بگذاریم،
پس دختری از نسل زرتشت میاد و در این دریاچه استحمام میکنه. این دختر اسمش چیه؟ 3 دختر باید بیان. یکیش نامیگ پد، یعنی دارنده پدر نامی، پد پدر، نامیگ نامی پدر مشهور،
پدر مشهور.
آره، عنوان و صفتی که براش آوردن اینه که یا اسم یا عنوانه نامیگ پد، دارنده پدر مشهور نامی. خب این دختر دوشیزه 15 سال آبستن میشه، اولین منجی بعد از 9 ماه به دنیا میاد به نام هوشیدر. هوشیدر اولین منجی زرتشت
در 1000 سال اولشون هست،
در هزاره پس از زرتشت، هزاره اول پس از زرتشت هوشیدر به دنیا میاد. خب هوشیدر که به دنیا میاد، در سن 30 سالگی باید با دیدار کنه با اهورمزدا و با امشاسوندان و با ایزدان. به سن 30 سالگی که میرسه و بناس ارزم حضورتون ظهور بکنه، خورشید 10 روز وسط آسمون میمونه و غروب نمیکنه. مردم متحیر میشن که چیز عجیبی، خورشید چرا غروب نمیکنه، و متوجه میشن یک اتفاقی میخواد بیفته و هوشیدر ظهور میکنه. هوشیدر که ظهور کرد در این داستان، خب تا 3 سال گیاهان خرم و سبز میمونن، خشک نمیشن. و او با دیوهای می جنگه، هرچند سختی هایی می بینه و بلاها و آفاتی میاد که با اون بلاها و آفات می جنگه. ولیکن در همون دوره زرتشتیان نسبتاً وضعیتشون دوباره سر و سامان پیدا میکنه، یعنی بعد از هزاره زرتشت دوباره سر و سامان پیدا میکنه و داستانهایی هم که براش اومده اینه که مثلا انواع گرگه ها رو او میکشه و با گرگی بزرگ که حالا داستانی براش گفتن که این گرگ حالا به عنوان مثلی است، نمیدونم مثل یک هیولا شما لحاظ بکنید، این گرگ رو میکشه و این نماد همه این گرگ هاست و گرگ ها و ددان حیوانات درنده نابود میشن، دیگه از این به بعد میش ها و نمیدونم اینا راحت باشن خیالشون، آره راحت که دیگه گرگ و این درندگان این گونه ما نداریم. خب 150 سال عمر میکنه این هوشیدر و تو این دوره عرضم بزرگتون که دیو ملکوس میاد باهاش می جنگه، یعنی اینکه تگرگ و باران شدیدی میاد و اینها سختی هایی می بینن در پایان هزاره و این دوباره عالم به تیرگی میره. هر منجی که میاد تقریبا تا 300 سال تقریبا عالم به کام پارسایان زرتشتیه، بعد از اون دوباره به کام دیوها و اهریمن و به کام پلیدی قرار میگیره و حمله
میکنه. یه سوال جو برام مطرح شد که این هزاره ای که وعده داده شده چقدر بهش باقی مونده؟ یعنی زمانی مشخص هست که بگیم مثلا خب این تایم مثلا 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 100 سال دیگه این هزاره اول آغاز میشه و در واقع مریدان و طرفداران این دین بخوان انتظار اون روز رو بکشن؟
بستگی داره ما تاریخ زرتشت رو چگونه تعیین بکنیم. اگر ما تاریخ زرتشت رو عرضم بزرگتون که 558 قبل از میلاد تا 630 قبل از میلاد تخمین بزنیم، طبق متون سنتی بگیم زرتشت 300 قبل از اسکندر اومده، هنوز خیلی مونده. چیز عرضم حضورتون که تا الان میشه چقدر؟ اونور 500-600 سال، الان هم 2000 سال، 2600 سال، یعنی الان حداقل باید دو منجی اومده باشند.
که خبری ازشون نبوده در اسناد.
حالا اینا رو توضیح میدم خدمتتون کامل. خب پس این تا اینجای قضیه، منجی اول که ظهور کرده و این اتفاقاتی که افتاده. هزاره دوم، دوباره یورش اهریمن است و دنیا به تباهی کشیده شده. میرسیم به هزاره دوم. در هزاره دوم از 3000 پایانی،
بله،
دوباره دختری از نسل زرتوش که به نام وه پد، وه یعنی به، پدم یعنی پدر، یعنی دارای
بهترین پدر
نیکو، بله.
منظورش همون زرتشت هست دوباره دیگه، چون
نه پدر خود اون دختر، حالا
پدر خودش،
بله، این عنوانی که براش اومده. خب دوباره میره در دریاچه کیانسه مینشینه و اونجا عرضم بزرگتون که باردار میشه، آبستن میشه، نطفه دوم منعقد میشه و پس از 9 ماه فرزند دوم به نام هوشیدر ماه به دنیا میاد.
اولی اسمش چی بود؟
هوشیدر.
هوشیدر
یه ماه اضافه شد. بله.
بله.
هوشیدر میگن، اوشیدر میگن، اسامی اوستایی هم داره. در اوستا اسامی دیگری اومده.
بله.
اسامی اوستایی مثلا ما با اسم اوخشیت ارته، این اسم هوشیدر هست. اوخشیت ارته به معنای چیه؟ پروراننده قانون. ارته قانون
به زبان اوستایی.
آره، اوخشیت ارته پروراننده قانون مقدس. مثلا دومی هوشیدر ما، اوخشیت نمه پروراننده نماز، نمه، نماز، نیایش.
عجب.
آره. خب این هوشیدر به دنیا میاد و به سن 30 سالگی که میرسه باز دیدار با اهورمزدا و دیگر ایزدان و تو هزاره دوم وقتی میخواد ظهور بکنه، اونجا در دوره هوشیدر چند روز خورشید وسط آسمون بود؟
10 روز.
10 روز. این دفعه میشه 20 روز. خورشید 20 روز وسط آسمون میمونه و غروب نمیکنه. مردم میگن چه شده و منتظرن یک واقعه غیر منتظر است. هوشیدر ما ظهور میکنه. هوشیدر ما که ظهور کرد، این دفعه اونجا گفتیم گیاهان 3 سال خرم میمونند. این دفعه گیاهان 6 سال خرم
دو برابر شد آمار کلی.
احسن. بله. 6 سال خرم میمونند و این گیاهان پژمرده نمیشن و
یعنی تو فصل زمستان هم پژمرده نمیشن.
نه اینا دیگه این 6 سال کلن این گیاها
سبزن و
خرم میدن. آره. اتفاقاتی که میفته چیه؟ یک جنگی که این ایزد میکنه اونجا با گرگ، ببخشید، این هوشیدر ما میکنه در داستان هوشیدر. آره، گرگ ها رو نابود کرد هوشیدر. جناب هوشیدر ما مارها رو نابود میکنه و با مارها به شکل یک مار در میان و این باشون میجنگه و این رو نابود میکنه. دنیا میشه خالی از خرفستر. خرفستر ها چی هن؟ زرتشتی ها میگن در متون دینیشون هست که چی؟ بعضی از موجودات کشتنشون ثواب داره، کرفه داره. مار، عقرب، مگس، شپش، کک،
موجودات موزی و گزنده و
حتی وزق رو. مثلا وزق که دیگه ما خیلی کارش نداریم ولی اینا میگن مورچه. مورچه میگه خب مورچه چرا؟ میگن این دونه های ما رو میدوزه، دونه های گندم ما رو میدوزه. لاک پشت، کشتن اینا کرفه داره، ثواب داره. اصلا یک جشنی داشتن، تو این جشن، جشن خرفستر کشی بود. بعد از خونه هاشون، از شهرشون میزدن بیرون، میرفتن این خرفستران رو، این جک و جونورا رو بکشن و ثواب ببرن. اصلا کفاره گناهانشون محسوب میشه. مثلا اگر کسی به سگ آبی لطمه ای وارد بکنه، کفاره گناهش چیه؟ 10,000 مورچه، 10,000 وزق، 10,000 لاک‌پشت بکشه، 10,000 تا تازیانه باید بخوره. سگ آبی خیلی محترم بوده، نباید چنین اتفاقی میافتاده. بعد چیزای دیگه داره که
من این حیوان اینقدر محبوب شده در دین زرتشت.
سگ کلن محترمه. سگ از حیواناتیه که این شبه تقدسی داره. هم کرکس هم سگ پیش اینها تقدس داره.
حتما یه داستانی هم دارن برای این ایجاد تقدس.
ببینید
براش
چون با دیوها اینها می جنگن و دیوها از اینها می ترسن. اینها کل بنیان فقهیشون و بنیان اعتقادیشون همون دوبونه. همون دوبونه دیوها و ایزدان. مثلا وقتی که یکی می میره، مرگ اتفاق نمی افته که، اهورمزدا کسی رو نمی کشه که، چه اتفاقی می افته که این می میره؟ میگن یک دیوی به نام دیو نسو از بینی وارد میشه، به شکل مگس در میاد، مگس خودش خرفستره، تمام بدن رو ریمنی و اهریمنی میکنه و این میمیره. سگ باید بیاد این مرده رو ببینه تا این دیو بترسه فرار کنه. سگ جایگاه داره پیش اینا. یعنی مراسم سگ دید یکی از مراسم ها و برنامه های آیینیشون جز مراسمات مرگ بوده و جز احکامشون بوده که سگدید باید اجرا میکردن. حالا به هر حال این عرضم بزرگتون، کاری که هوشیدر ماه میکنه چیکار میکنه؟
با مارها میجنگه.
آها، خرفستران رو نابود میکنه. دنیا میشه خالی از خرفستر. یکی از کارهایی که اتفاق میفته تو اون دوره اینه که دیو گرسنگی و تشنگی نزار و ضعیف میشه. هر چیزی که برای انسان بده میشه چی؟ دیو. خوب. از اون ور عرضم بزرگتون که هرچی خوبه ایزده،
ایزده
عناصری که برکت دارن،
خدای سلامت، خدای قدرت،
خدای تندرستی، مثلا امرداد، چون گیاهان دارویی، گیاه خدای گیاهان بود دیگه، گیاهان دارویی درمانگرن،
از این سمت هم
مثلا
ناراحتی ها و بدی ها خدا دارن دوباره برای خودشون، مثل بیماری
دیو دارن. دیو دارن، آره، یعنی اینا پرستش نمیشن، باید از اینها انزجار جست، باید با اینها جنگید. دیو سرما در مقابل مثلا ایزد گرما بخش نیمروزی، دیو خشکسالی در مقابل ایزد باران، درسته؟ همین وضعیت برای گرسنگی و تشنگی هم دیو هست، و از اون ور خرداد و امرداد اینها ایزدانی هن که رفع تشنگی میکنن، رفع گرسنگی مثلا. خب این اتفاقی که میفته تو اون دوره، این دیو گرسنگی و تشنگی
ضعیف میشن.
یعنی چی؟ یعنی انسان تو دوره هوشی در ما یه وعده غذا بخوره سیر شده، نیاز نداره، کم کم حتی وعده های غذایش کمتر میشه، کم کم دیگه گوشتخاری تعطیل میشه، نیاز نداره، با گوسفندا رفیق میشه انسان، دیگه نیاز نداره بکشتشون، اصلا اون گوشت میخواد چه کنه. بعد کم کم این تمام داستان، همه اینها چیزهایی است که به عنوان آثار ظهور هوشیدر مطرح شده ها، تمام این هوشیدرما، تمام اینها در دوره هوشیدرما اتفاق میفته. در دوره هوشیدرما کم کم انسان میره به سمت گیاهخواری و در انتها تا جایی خواهد رسید که اصلا نیاز به غذا نداره انسان. در انتهای خلقت
چند سال فرمودید طول میکشه این دوره هوشی در ماه؟
دوره هوشی، خود هوشی در ماه عرضم بزرگتون که خیلی نیست، ولیکن تا 300 سال اینها قائلن که مثلا این وضعیت، این رامش، این آرامش برقراره.
خب استاد، چون حالا خیلی هم زمان نداریم، لطف کنید دوره سوم هم یه توضیح بدید، من یه دو تا سوال دیگه دارم از معذرتون بپرسم.
چش، حالا هر مقدارش که از سوالاتتون موند من جلسات بعدم خدمت شما هستم ان شاء الله. دوره سوم، دوره سوم دوباره دختری از نسل زرتشت
میره در اون
میره دریاچه کیانسه، هامون مینشینه، باردار میشه و نام اون دختر هست گواگ پد. یعنی چی؟
پدری؟
آره، گواگ عرضم بزرگتون یا اردود پدم بهش میگن، موفق، پدری موفق مثلا. خب وقتی که این ایزد، این عرضم بزرگتون منجی به دنیا اومد، این دفعه خورشید وقتی که به سن 30 سالگی رسید و میخواد ظهور بکنه، خورشید
30
روز وسط آسمون میمونه و غروب نمیکنه.
اسمش این
اسمش هست سوشیانت.
سوشیانت،
آره، این سوشیانت که اومد 57 سالی که حکومت میکنه، تو این 57 سال کم کم دیوها رو یک به یک میکشه و این دیوها از بین میرن، میمونه خود اهریمن. اهریمن رو در یک گودالی میاندازن، سنگی میذارن روش، که حالا اون گودال شاید تعبیر بر این باشه که برگشته به عالم پایین خودش هست، آره، که دیگه نتونه بیاد بالا. و این جناب سوشیانت زمانی که میاد، عرضم بزرگتون که ایزدان کمکش میکنن، او اورادی رو میخونه و با این اوراد انسانهایی که مرده بودند زنده میشن و مهیای رستاخیز میشن و مهیای اون فضای محشری کیش زرتشتی میشن که تو اون دوره دیگه آتش فشانها فوران میکنند، آزمایش ور آخرین و ور گرم براشون اتفاق میفته. ور گرم یکی از راستی آزمایی ها، یکی از عرضم حضورتون شیوه های راستی آزمایی بوده در ایران باستان، که
آزمایش الهی محسوب میشه دیگه، درسته؟
برای آره، برای اینکه بفهمن کی حق کی ناحق انجام میدادن. مثلا داستان سیاوش رو شما شنیدید در شاهنامه فردوسی، که متهمه که آیا با سودابه بوده یا نبوده، میگن باید آزمایش آتش انجام بده، باید از میانه آتش گذر کنه، اگر سوخت به جزای عملش رسید، اگر نسوخت معلوم حق بوده و پاک بوده. خب این به یک شیوه دیگری هم انجام میشه. به چه شیوهی؟ اینها برای اینکه حق و ناحق رو بفهمن،
بله،
اگر کسی مدعی بود مثلا یک ادعایی رو داشت، میخواستن بفهمن ادعاش حق یا ناحقه، سنت ایران باستانی این بود که روی سینه‌اش فلز مذاب بریزن، عرضم حضورتون که سرب مذاب بریزن، آب میکردن تو دیگ میجوشوندن میریختن رو سینه‌اش، اگر زنده میموند میگفتن حق با توه، هرچی تو بگی، اگرم جون میداد میگفتن به کیفر عملش رسیده، عملا میخواستن
مجازاتش کنن.
اینا مدعی هن که چند نفر زنده موندن.
عجب.
آره، و مدعی هن که میتونن زنده بمونن با این آزمایشات. چطوری؟ چند نفر کیان؟ یکیش عرضم حضورتون که در دوره ساسانی ما باش مواجهیم، آذرباد مارسپندان یا مهرسپندان، تو اون دوره مانی ظهور کرده، مانی ادعای نبوت داره، مانی از ادیان مختلف بلده، مانی هم کیش زرتشت رو میشناسه، هم با فرقه الخصائیه بوده، از فرقه های گنوسی و یهودی رو میشناسه و عرضم بزرگتون که فرقه های هند رو میشناسه و هندویسم رو میشناسه، همه اینها رو در هم آمیخته یک دینی ایجاد کرده. تو اون دوره اومد تو دربار ساسانی، دین خودش رو عرضه کرد، کتابی نوشته بود هدیه کرد، کتاب شاپورگان، کتاب انجیل، کتاب عرضم بزرگتون که کفالایا، کتاب های مختلفی که نوشته، کتاب شاپورگانش رو هدیه کرد به شاپور ساسانی. حالا ادعای نبوت داره. شاه گفت که باشه، بشینید با هم مناظره بکنید با موبدا، ببینیم دین تو حقه یا دین اینا حقه. موبدان دیدن اگه مناظره بکنن کارشون تمومه، این خیلی قهاره، مانی تو هیچ مناظره‌ای شکست نخورده، با هر کی مناظره کرده شکست داده، فهمیدن اگه کار به مناظره بکشه کار تمامه. و به خاطر همین وضعیت چیکار کردن؟ گفتن چرا مناظره بکنیم،
آزمایشش کنیم.
آها، ما خودمون سنت راستی آزمایی داریم. مانی گفت تو دین من نیست چنین چیزی. آذرباد گفت من انجام میدم. موبد موبدان، رئیس موبدان زرتشتی، اینو انجام داد. خوابید رو سینش، سرب مذاب ریختن، هیچ بلایی سرش نیامد.
عجب.
بعد گفتن حق با تو، هر چی تو بگی. گفت اگه حق با منه، مانی رو پوستش رو زنده به زنده میکنید، تو پوستش کار میکنه تا دفعه دیگه کسی جرأت نکنه جلوی دین زرتشت
برای دیگران.
آره. باز خود زرتشت هم همین جریانو داره.
شخص زرتشت.
شخص زرتشت دعاوی مطرح کرد و ادعای نبوت داشت. وقتی پیش شاه کیانی کیگشتاسپ رفت، دعاوی خودش رو مطرح کرد. خب کیگشتاسپ یه بار بهش گفت که اسبم اگه شفا دادی، خلاصه معلومه پیغمبری، اسبش رو یک علفی بهش میده، این سر پا میشه، میگه نه این قبول نیست. عمل دوم و سوم خواستهای مختلفی رو مطرح میکنه، در آخر میگه باید آزمایش ور گرم بدی. ابو ریحان نقل میکنه، دیگران نقل میکنن که میخوابوننش و بلد. روی سینه زرتشت سرب مذاب میریزن، هیچ بلایی سرش
زرتشت هم پیروز نمیاد.
احسن. در دوره واپسین، در دوره آخرین، در دوره سوشیانت، همه انسان ها باید این ور گرم رو بچشند. وقتی سوشیانت اومد، اون دوره کوها فوران میکنند، در پایان امر کوها فوران میکنند و سرب مذاب میاد عالم رو فرا میگیره، برای انسان پارسای زرتشتی میشه مثل شیر ولرم، آسیبی بهش نمیزنه.
خیلی عمالی.
برای این جمله رو تمام کردم. برای عرضم بزرگتون که اون معاندین و مخالفین دین زرتشتی بالاخره عذاب دهنده و
به این شکل وحشتناک اینها رو به هر صورت رسوا میکنن و مشخص. خیلی متشکرم از شما استاد، خیلی لطف کردید، تشریف آوردید امروز اینجا و محتوایی که آماده کردید برای من خیلی جذاب بود. قطعا بیننده های عزیزمون هم از این برنامه لذت بردن. اینکه بدانیم و آگاه باشیم نسبت به ادیان دیگر، اینکه اونها چه فکری میکنن، چه اعتقادی دارن، و بزرگترین فایدهش اینه که احساس غرور میکنیم یه وقتهایی از اعتقادات زیبا و عمیق و با ارزشی که خلاصه خداوند ما رو تو این مسیر قرار داده، بدون اینکه خودمون خیلی وقتا حواسمون باشه. انشالله که خداوند عنایت بکنه و ما در مسیر خودمون پا بر جا بمونیم. انشالله به عزت و جلال خداوند قسم بتونیم ظهور آقای امام زمان رو درک بکنیم و از سربازان ایشون باشیم. بازم متشکرم از شما استاد، لطف کردید و همچنین شما بیننده های عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون رو دنبال کردید. تا هفته آینده که باز هم در خدمتتون باشیم و ادامه این مبحث در واقع جذاب زرتشت رو داشته باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
دابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.